بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. روز دهم ماه مبارک رجب، روز ولادت امام جواد علیه السلام رو خدمت شما تبریک عرض میکنم. امام جواد علیه السلام شخصیت بزرگواری هستند که پدر بزرگوارشون امام رضا علیه السلام فرمودن ایشون اعظم و برکتن فی شیعتنا، این فرزند، این مولود بالاترین برکت رو در شیعه ما داره. که این تعبیر البته در مورد امام کاظم علیه السلام هم هست و این دو بزرگوار هر دو در یک جا دفن شدن، کاظمین یا جوادین، در یک مرقد کنار هم این جد و نوه قرار دارن و امام جواد علیه السلام که هر یک از ائمه به یک جهتی، به یک لقبی شهرت پیدا کردن، ایشون هم بر جود و کرمشون به جواد شهرت پیدا کردن و همونطور که در روایات وارد شده ایشون از همون اوان خردسالی توانایی های علمی و معرفتی خودشون رو نشون دادن و در دوران کودکی هم در واقع بعد از شهادت پدر بزرگوارشون به امامت رسیدن. ولادت این بزرگوار رو تبریک عرض میکنم و امیدوارم انشالله که از برکات این وجود همه امت اسلامی به صورت خاص شیعیان و به صورت اخص پیروان ویژه اهل بیت، علما، حوزه های علمیه و شما انشالله و ما بهرمند باشیم انشالله. بحث ما در دومین عنصر یا نهاد از مکتب از نظام قضایی اسلام بود، مفهومی که جناب محقق رضوان الله علیه عباراتش رو قبلا خوندیم، تعبیر کرد که مستحب است برای قاضی یحذر من اهل العلم من یشهد حکمه، از اهل علم یه عده رو احضار کنه که شاهد حکم او باشه. این عبارت جناب محقق همونطوری که قبلا اشاره کردیم پیشینش برمیگرده به کلام ابن جنید که جناب علامه حلی در مختلف اشاره کرده و بعد از عبارات فقها معلوم میشه که این مطلب مطلبی است که علمای اهل سنت هم گفته اند، یعنی در واقع قبل از ما در آثار اهل سنت آمده. در عبارت جناب ابن جنید که شیخ میگید که علامه حلی در مختلف نقل کرد، تعبیر این بود که اشکالی نداره که قاضی مشاوره داشته باشه در مواردی که مسئله براش مشتبهه با افراد و اگر اونها بهش اطلاع دادن که یک آیه‌ای، یک روایتی یا یک اجماعی وجود داره که او ازش مطلع نبوده به همون عمل بکنه. شیخ هم در کتاب مبسوط شروع کرد به توضیح این که اگر یک حادثه اتفاق افتاد حاکم میخواد اونجا حکم بکنه، خب اگر اونجا دلیلی از کتاب و سنت یا عقل و اجماع، حالا عقل اسمشون نمیبرند اینها معمولا تو آثارشون، از جمله شیخ اینجا اسم نمیبره، میگه من نص کتاب او سنت او اجماع، عقل رو نمیگه چون این عقل مورد تخطئه اهل سنت بوده، اینها کلمه عقل رو به کار نمیبرند. و من یادمه در اجلاس وحدت خیلی سال پیش، شاید نزدیک 20 و چند سال پیش، هم آقای وهب زهیلی که یکی از علمای معروف اهل سنت محسوب میشه تو جلسه همین مطلب رو مطرح کرد که آقا شیعه میگه یکی از منابع عقله. عقل چه راهی داره به احکام شرعی؟ چه معنا داره که مثلا ما با عقل بفهمیم نماز صبح 2 رکعت، نماز ظهر 4 رکعت؟ بعد توضیح داده شد در همون جلسه که عقلی که شیعه میگه، ما مستقلات عقلیه داریم، غیر مستقلات عقلیه داریم. مستقلات عقلیه چه چیزایی است، غیر مستقلات چه چیزایی، حالا کار ندارم با اون توضیح که در جای خودش در اصول گفته شده. جناب آقای بهبه زهیلی بعد از اینکه این مطالب رو شنید، خیلی متواضعانه گفت من اطلاعاتم کم بود و اشتباه کردم که چنین مطلبی رو گفتم و نمیدونستم این توضیحاتی که داده شد و من بلد نبودم، که ایشون خیلی این رو متواضعانه گفت. بله، و بعد از جلسه هم وقت نماز شد، من به ایشون گفتم شما بایستید امام، ما به شما اقتدا میکنیم. بعد همه آمدن اقتدا کردن به ایشون، ایشون دید ما این کار کردیم، بلند شد گفت ما جمع و تقدیم میکنیم، نماز مغرب بود فکر کنم، گفت ما جمع و تقدیم میکنیم، نماز اشارم بلا فاصله بعد از نماز مغرب خوند، چون اینا شافعی هستن قائلن به جمع و تقدیم و جمع و تأخیر. گفت ما جمع، بلند شد رو به جمع، که البته جمع هم سنی بودن هم شیعه، گفت ما جمع و تقدیم میکنیم، اینجا جمع خوندیشون. به هر حال جناب شیخ اینجا اسمی نمیبره از عقل، عرض کردم به خاطر اینکه لابد مثلا اونها مورد قبولشون نبوده اسم نمیبره. میفهمد اگر ما یه آیه، یه روایتی، یک اجماعی داشتیم به اون عمل میکنیم، اگه نداشتیم به اصول عملیه عمل میکنیم. میگه البته اهل سنت اونا غیر از آیه و روایت و اجماع به چیزایی مثل قیاس هم عمل میکنن، که یه مثالشون زد دیروز توضیح دادیم. بعد ایشون اونجا اشاره کرد که از نظر اهل سنت مستحبه که شخص در مسائل خودش مشورت کنه، از باب و شاورهم فی الامر. بعد ایشون گفت البته میدونید که این مربوط به مشورت در احکام نیست، پیغمبر در این زمینه ها مشورت نمی کرده، مسائل جزئی و خرجنگ و از این قبیل مورد نظره، اونم پیغمبر نیاز نداشته. اگر پیغمبر مشورت میکرده میخواسته این سنت در امت باقی بمونه. به هر حال بعد از اینکه کلمات شیخ رو توضیح داد، جناب علامه حلی اون عبارات شیخ رو نقل کرد، گفت خب ببینید شیخ میگه کسی که متولی حکمه حتما باید مجتهد باشه، بنابراین معنا نداره یه عده رو بیاره از اونا تقلید کنه، چون اگه مجتهد نیست اصلا حق نداشته بنشینه در مصدر قضا. این حکم، این مصدر، این جایگاه فقط و فقط مال مجتهدینه. بعد جناب علامه گفت خب این منافات نداره با مشاوره مجتهد، که اگر یه دلیلی بر او غافل مخفی مونده اینا بهش تذکر بدن، و ابن جنید هم همینو میگه، بنابراین مشکلی بین این دوتا نیست. بعد اشاره کردیم که اون اهل علم که جناب محقق فرموده، جناب شهید ثانی میفرماد مقصود مجتهدون، مقصود اینه که افراد مجتهدی باشن فی الاحکام شرعیه، که در زمینه احکام شرعی اینا مجتهد باشن، اینا مورد نظره، نه مطلق علما. نقطه مقابل این توضیحی که جناب شهید ثانی در مسالک داده، صاحب جواهر داره. صاحب جواهر تصریح میکنه که مقصود جناب محقق از اون کلمه که گفت یه عده‌ای از علما رو احضار کنه، اصلا مقصودش مجتهد نیست، مقصودش کسانی است که اطلاعات علمی دارند اما ضرورتا مجتهد نیست، نه مقصودی نیست. که ایشون در واقع اون فرمایش جناب شهید ثانی رو، با اینکه معمولا صاحب جواهر به فرمایشات شهید ثانی توجه داره و معمولا هم قبول داره، ولی اینجا تصریح میکنه، میگه ولا و ان یحذر قاضی من اهل العلم به احکام شرعیه من یشهد حکمه فان اخطأ نبهوه لان الانسان محل القطع و النسیان ولا یعتبر فیهم الاجتهاد، برخلاف جناب شهید ثانی که تصریح داشت که حتما باید مجتهد باشن، المجتهدون فی الاحکام الشرعیه، ایشون میگه نه، لا یعتبر فیهم الاجتهاد. چرا؟ میگه به خاطر اینکه قرار نیست تقلید کنه از اونا که اونا مجتهد باشن، چون خودش قرار مجتهد باشه. بل المراد اطمئنینه به صحت ما قضابه، اینه که این آدم اطمینان پیدا کنه به این که این چیزی که حکم میکنه درسته. و این قد تحصل، این اطمئنینه به من لم یبلغ رتبت الاجتهاد، به واسطه کسی که اصلا به مرحله اجتهاد نرسیده اما خودش آدم اهل نظر و آدم باهوشیه. بنابراین بله، اون کسی که میارن برای مشورت باید آدم فاضلی باشه ایشون میگه، ولی ضرورت نداره که حتما مجتهد باشه، نه اینطور لازم نیست. خب مطلب دیگری که در کلام جناب محقق آمده تعبیر اینه، تعلیل میکنه که چرا مستحبه که این آقای قاضی از اهل علم، که حالا عرض کردم شهید ثانی میگه اهل علم یعنی مجتهد، صاحب جواب میگه نه لازم نیست مجتهد باشه، بله به قول امروزی ها باید فاضل باشه، یه طلبه درس خونده با سواد با استعداد باشه، لازم نیست مجتهد باشه. جناب محقق فرمود بر قاضی مستحبه که همچین کسی رو یا همچین کسانی رو حاضر کنه، من یشهد حکمه فان اخطأ نبهه. چرا مستحبه؟ ایشون به این دلیل گفت، خب لان المصیب عندنا واحد، چون کسی که به حق میرسه از نظر ما شیعه یه نفره. این محل بحث قرار گرفته در نظر آقایون علما که این جمله واقعا استدلال قابل اعتناییه، یعنی اینکه حالا مصیب پیش ما یکیست و در نظر اهل سنت کل مجتهد مصیب، این واقعا دلیل میشه که مثلا ما بگیم باید مراجعه کنه. مرحوم شهید ثانی اشکال میکنه، میگه ببینید این مسئله مشورت رو هم اهل سنت گفته هم شیعه، با اینکه اهل سنت که قائل نیستن که مصیب واحد، اونا معتقدن که کل مجتهد مصیب، اونا هم گفتن ما میگیم. پس اصلا دلیلش این نیست، دلیلش اینه، ایشون میگه ببینید بحث اینجا سر اینه که این آقایی که الان میخواد قضاوت کنه و فرض اینه که مجتهده، ممکنه از یک دلیلی از یک نکته ای غفلت کنه که اون گروه مشاورین اونو بهش تذکر بده. چه ربطی داره به این که مجتهد یه نفر مصیبه یا همه مصیبن؟ این ربطی به این نداره که، این فرض اینه که این در دلیل اشتباه کرده، یه چیزی رو که مثلا اگر توجه میکرد نظرش عوض میشد توجه نکرد. مثل این که مثلا تو ته ذهن جناب محقق این بوده که مثلا اهل سنت که میگن کل مجتهد مصیب، میخوان بگن خب این آقا ولو اشتباه کرده باشه تو دلیل، حالا که فتوا داده، حالا که نظر داده، دیگه این مطابق با واقع میشه. شهید ثانی میگه آقا اونا دیگه اینجوری که نمیگن، که اگه این آقا یه دونه آیه رو یادش رفته اصلا، که اگه آیه رو میدید فتواش عوض میشد، حالا همینجوری فتوا داده، این مثلا دیگه نه دیگه، اونا اینقدر که نمیگن که حالا این فتوا درسته، میگه خب بهش تذکر میدیم آقا این آیه رو ندیدی تو، این آیه بود پس فتواش عوض میشه. و این آیه شهید ثانی میفرماید ببینید این داستان ربطی نداره به اینکه مصیب واحده که مثلا شیعه قائله، یا کل مجتهد مصیب، همشون مطابق با واقعه که مثلا اهل سنت قائلن، دیروز توضیح دادم مطلب قوشچی رو. اشکالی که شهید ثانی کرده اون وقت دیگه مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله علیه توی مجمع الفائده تکرار میکنه، این تقریبا همون اشکال رو ایشون میکنه. بعد از اینکه این اشکال رو میکنه، مقدس اردبیلی میاد به یه جورایی دفاع کنه از مرحوم محقق، میگه و انت تعلم ان خطا ذلک لا یخفا علی مثل المحقق. آخه میشه محقق اینقدر حواسش پرت باشه که مثلا فکر کنه که چون اونا قائلن به این که هر مجتهدی مصیبه، بنابراین ولو مجتهدی آیه این رایده یه فتوایی داده، مثلا اون دیگه حکمش مطابقه با واقع دیگه، مثلا اینا تذکر بدن اثری نداره. این بعیده ایشون میگه. بعد یه توجیهی میگه، من اینجا به صورت رنگی آوردم، میگه فیمکن ان یقال، ما اینجوری بگیم که آقای محقق میخواسته اینو بگه، ان مرادهو، یعنی مراد مرحوم محقق، ان تنبیه علی الخطأ واجب عند من یرا ان المصیب واحد او راجح لا یترکه البته. ایشون میخواد بگه که آقا ببین رو مبانی شیعه چون مصیب واحده، وقتی که اینا فهمیدن که اشتباه کرده واجبه برشون که بهش تذکر بدن، چون اونا که ما که معتقد نیستیم آقایی که فتواش مخالفه با واقعه همین میشه واقع، ما که همچین چیزی نمیگیم، که ما که مصوب نیستیم، ما مخطئه ایم. پس تنبیه علی الخطأ واجب عند من یرا ان المصیب واحد، یعنی عند الشیعه. او راجحون، یا رجحانی داره که لا یترکهو البته، نباید ترک بشه، اونا باید بهش تذکر بدن. خب یعنی چی این جمله‌ای که شما گفتی الان؟ یعنی چی آیه مقدس؟ مقصودتون اینه که چون ما قائلیم به این که مصیب واحده، وقتی فهمیدیم مجتهد اشتباه کرده، بر ما واجبه که بهش تذکر بدیم، یا به قول ایشون راجحون لا یترکوه البته، که حالا من نفهمیدم راجحون لا یترکوه البته همون واجبه دیگه، مگر اینکه مقصودش مثلا به قول امروزی ها احتیاط واجب باشه، نمیدونم. بعد شما میخوای چی بگی آقای مقدس؟ میخوای بگی که اگر ما چون قائلیم مصیب واحده، پس باید تذکر بدیم، اما اونا چون قائل نیستن، اینو نگفته ها، اونا چون قائل نیستن به این که مصیب واحده و کل مجتهدن و مصیب میدونن، پس مثلا تذکر بر اونا واجب نیست. اینو میخواسته بگه. این با عبارت محقق نمیسازه. محقق میگه که بر قاضی مستحب است. چرا؟ لأن المصیب عندنا واحد. در حالی که اگر میخواست اینو بگه، باید میگفت بر اون مشاوران واجب است تذکر بدن، لأن المصیب عندنا واحد. به هر حال این یه توجیهی است جناب مقدس فرموده، از باب این که گفته بالاخره نمیشه مرحوم محققی همچین اشتباه به این بزرگی کرده باشه، ولی میشه گاهی وقتا یه فقیه بزرگ هم یه نکته ای تو ذهنش توجه نداره میگه، بعد توجه نداره که داره اشتباه میکنه. برای همین حالا اینجا تو به هر حال بحث علمیه، اشتباه ممکنه رخ بده، البته خیلی نادر اتفاق میفته برای یک فقیهی مثل جناب محقق، ولی خب ای وقتی آدم میبینه یه فقیه بزرگی مثل محقق که از فقهای کم نظیر تاریخ تشیعه، ممکنه یه همچین اشتباهی بکنه، اون وقت این نکته که آقایون گفتن که آقا قاضی باید یه در بیاره اونجا که مبادا اشتباه بکنه، بیشتر واضح میشه. حالا اون قضات که به درجه علمی محقق که نمیرسن، ولو مجتهدم باشن، خیلی از مراجع معاصرم به درجه علمی محقق نمیرسن، از نظر نه اینکه اطلاعات بیشتری دارند، ولی از نظر عمق دانشی که مثلا محقق داشته، نه شاید اونجوری نباشن. خب اگر یک شخصیتی مثل مرحوم محقق میتونه یه همچین اشتباهی بکنه که حالا به قول ایشون، به قول مرحوم مقدس میگه خطأ ذلک نمیشه مخفی بمونه برش، پس دیگران به طریق اولا ممکنه همچین اشتباهی بکنن، پس مشاوران ضرورت پیدا میکنه به نظر من این نکته یک کمی از مستحب داره میره بالاتر، که حالا باید یه مقداری بیشتر بهش توجه کنن، چون به خصوص یه وقت هست بحث علمیه، خب حالا یه چیزی میگیم تو بحث علمی، یه وقت هست بحث فتواییه، باز یه کلیه، ولی یه وقت بحث قضاییه، یه جزئی موردیه. الان طرف اشتباه میکنه، حق یکی پایمال میشه، خونه یکی ریخته میشه، یه مثلا علقه ازدواجی که نباید از بین میره یا باید شه بدون اینکه بدون دلیل شکل میگیره. خب اینا چیزی نیست که به این راحتی مثلا خطاشو آدم چیز کنه. بلا همین به نظر میرسه احضار و ضرورتی بیشتر از حالا مستحب مؤکد باشه لااقل به تعبیر ما برای شخصی حالا که مجتهد باشه. همینجا من یه نکته مهمی رو بگم، اگر گفتیم اینا گفتن، هم شیعه گفته هم سنی گفته، که برای مجتهد، که اینا که میگفتن مجتهد، مجتهد متجزی هم مورد نظرشون نبوده ها، اینا مجتهد مطلق میگفتن، مجتهد جامع و شرائط رو میگفتن. اینا که میگن مجتهد جامع و شرائط باید یه درو بیاره نظارت کنن بر کارش که اگر خطایی پیش آمد تذکر بده. حالا مرحوم شهید ثانی میگه حتما اونایی هم که میاره مجتهد باشن، صاحب جواهر میگه نه مجتهد لازم نیست باشن ولی باید اهل فضل باشن. خب اگر مجتهد جامع و شرائط باید یه عده بیاره مستحبه، مجتهد متجزی به طریق اولا، غیر مجتهد که ما گفتیم فقیه یا حاکم میتونه نسبش کنه، خب این دیگه اینجا میرسه باید تقریبا گفت واجب میشه، واجب میشه که یه عده بیان نظارت کنن. خب حالا اینجا من یک به اصطلاح پنجره ای باز کنم به بحثای روزمون، یعنی وضعیت فعلیمون، که خب آقا الان در دادگاه های ما اینطوری هست، یعنی الان این قاضی که قضاوت میکنه یه جماعتی هم هستن اونجا که اگر این اشتباه میکنه تذکر بدن؟ نه. بعد اگر این نیست که نیست، اون وقت میشه حالا گفت که خب شاید، چون یه اشکالی که بر بحثای ما میشه اینه که آقا در اسلام حکم قاضی قطعیه دیگه، تجدید نظر و استیناف و اینا دیگه چه صیغه‌ایه؟ میشه اینجوری درستش کرد اینجا، مبنای فقهی برای تجدید نظر و استیناف درست کرد، بگیم آقا این قاضی باید یه عده‌ای رو بیاره که مراقب باشن این اشتباه نکنه، تازه اگه مجتهد بود، مجتهد جامع و شرائط بود مستحب بود، متجزی بود مستحب مؤکد بود، غیر مجتهده که اصلا به نظر میرسه واجبه دیگه، حتما باید بیاره. و چون در قضاوت‌های روزگار ما هم مسائل فقهی مطرحه هم مسائل قانونی، باید یه سری متخصص فقهی و قانونی در واقع باشن، میگه خب نیستن، خب پس این ممکنه اشتباه کنه، چون ممکنه اشتباه کنه و این احتمال وجود داره، چون خودش مجتهد که نیست، یک مشاور مجتهد یا مثلا مشاور متخصصی هم که نداره، پس معنا داره که تجدید نظر وجود داشته باشه، و چون در اون تجدید نظر هم باز ممکنه خطایی پیش بیاد، معنا داره که استیناف وجود داشته باشه. اما اگر این مبنا رو گفتیم، یه نکته باز بگم، حالا با این توضیحی که عرض کردم، به اصطلاح یک مبنای فقهی برای تجدید نظر و استیناف درست کردیم، اما این مبنا نتیجهش این میشه که اون جمعی که میخوان تجدید نظر کنن واقعا تمام ادله و جوانب مسئله رو دوباره ببینند و در واقع دادرسی رو دوباره تکرار کنند، معناش این میشه. در حالی که ظاهراً رویه این نیست، رویه اینه که هر حکمی صادر میشه تو تجدید نظر تایید میشه و دوباره تو استیناف هم معمولاً تایید میشه، در حالی که این بیانی که عرض کردم اقتضا میکنه که چون این قاضی مشاورانی نداره که بشه به واسطه اونا یه اطمینان قابل توجهی پیدا بشه که اشتباه نمی کنه، این تجدید نظر باید دوباره این مسئله رو بازبینی کنه و یا استیناف این کار رو حتما انجام بده. البته می دونید که تجدید نظر و استیناف در صورتیه که محکوم علیه تقاضا بده، اگر تقاضا نداد که یه مهلت قانونی هم داره، ظاهرا 10 روز هم بیشتر نیست، کلن این از بین میره. خب حالا میگیم وقتی تقاضا نداد یعنی خودش دیگه قبول داره، خود این مثلا نیازی نیست دیگه، حالا ولو اشتباه هم شده باشه این خودش به نظرش درسته دیگه، بس بلش کن. اما اگر تجدید نظر میشه واقعا تجدید نظر باشه، اگر استیناف میشه واقعا استیناف باشه. البته من اینو میدونم که تعداد پرونده ها زیاده، ولی زیادی این پرونده ها باعث نمیشه که ما اجازه بدیم پس دادرسی بدون دقت انجام بشه، و یا مثلا هر دادرسی که شد مثلا احیانا تجدید نظر اونو تایید کنه. به هر حال این بحث مشاوران که عرض کردم اقتضاش این میشه که باید حتما قاضی کسانی نظارت بر کارش داشته باشن، حتی اگه مجتهد جامع شرایط باشه، چه رسد به این که مجتهد متجزی باشه، چه رسد به این که اصلا غیر مجتهد باشه و بخواد مثلا قضاوت بکنه، که الان خب بعضی از کسانی که در مصدر قضا هستن مثلا یه لیسانس حقوق دارن و یه دوره مثلا کارورزی مهارتی برای قضاوت دیدن. بله خب این با این با این مقدار اطلاعات و با این مقدار توانایی های علمی، ببینید هم شیعه هم سنی نسبت به مجتهد جامع و شرایط گفتن مشاور بذاره، حالا دیگه با این وضعیتی که هست خیلی نظارت بیشتری باید باشد و انشالله مشکلات کمتری پیدا بشه. حالا به هر حال پرونده بحث مشاوران باز هم بازه، فردا دنباله این بحثو چون یه نکته دیگری هم هست باید عرض کنم انشالله خواهیم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.